بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمون در نسخ بود که عرض کردیم که نسخ در مبادی حکم داریم و نسخ در خود حکم. نسخ در مبادی و حکم به معنای حقیقی عرض کردیم در شریعت محاله، چون نسخ در مبادی و حکم به معنای حقیقی به این معناست که مولا مصلحتی رو در عملی ببیند، طبق اون مصلحت اراده‌ای بکند، بعدن بفهمد که از ابتدا اصلا مصلحتی نبوده و از اراده خود برگرده و عدول کنه، و این عدول رو بهش میگن نسخ. نسخ به معنای حقیقی همین عدول و پشیمانی و برگشت از اراده خود، که این در جاهل راه داره، اما در خداوند تبارک و تعالی محاله که مصلحتی ببیند و اراده کند و بعد عدول کند و متوجه بشه که مصلحتی نبوده. اما نسخ به معنای مجازی در مبادی و حکم ممکنه، و در شریعت اگر نسخی هست به این شکل که شارع مقدس مصلحتی رو تا مثلا یک سال در یک عملی میبیند و ارادش هم مطابقه با اون مصلحت تا یک سال، بعد از یک سال خود به خود پایان مدت مصلحت و اراده سر میاد. خب این نسخ به معنای مجازی هست که از اول معین بود بر شارع تا یک سال مصلحت است، اراده هم همون مقداره، این مشکلی ندارد. اما در خصوص نسخ در حکم که عرض کردیم حکم مبادی داره و خود حکم که همون جعل حکم باشه، نسخ در حکم هم به معنای حقیقی و هم به معنای مجازی در شارع مقدس و در احکام شرعی جاری است، میتونه باشه. نسخ به معنای حقیقی در خود حکم اینه که شارع مقدس بیاد حکمی رو جعل بکنه و مقید به مدت زمان خاصی نکند. ما بندگان وقتی به این حکمی که جعل شده نگاه میکنیم میبینیم که مدت زمانی ندارد و مشروط و مقید به زمان نشده. مثلا شارع فرموده یجب هذا العمل، این عمل واجبه. ما میبینیم که این حکم که وجوب این عمل، ما از این خطاب استفاده میکنیم، این وجوب این عمل نفس این حکم قید زمان نداره، شارع قید نزده. گرچه خود شارع مقدس میداند که این حکم تا مدت معینی است، ولی به ما اعلام نمیکنه. ما فکر میکنیم این حکم ابدیه، ولی بعد از یک سال شارع مقدس مثلا قید زمان رو میاره و اعلام میکنه که این حکمی که جعل کرده بودم، قیدم نزده بودم، الان مدتش به سر آمد، از این به بعد این وجوب نیست. شارع از اول هم اینو متوجه بود، میدانست، ولی برای ما وقتی حکم جعل کرده، شارع حکم مطلق جعل کرده، و این حکم چون مطلق جعل شده، قید زمان بهش زده نشده، خب ما نگاه میکنیم ابدی میبینیم، میگیم این حکم برای همیشه است، ولی شارع اینو ابدی در پیش خودش نمیبینه. یعنی خودش از ابتدا مصلحت رو تا یک سال دیده، اراده تا یک سال کرده، ولی این هنگام جعل قید زمان نزده، مطلق جعل کرده. خب میگیم چرا شارع این کار نکرده؟ با اینکه میداند مصلحت یک سال است، اراده تا یک سال هست، پس چرا هنگام جعل خود حکم قید یک سال رو نیاورده؟ نفرموده یجب هذا العمل الى سنتین، تا یک سال. فهمان که این خب هدفی شارع میتونه داشته باشه، نظیر این که شارع مقدس این قید رو نزده، بندگان خدا فکر کنن این حکم ابدیه و هیبت حکم اونها رو بگیره و تخلف نکنن انجام بدن. چون ممکن اگه قید یک سال رو بزنه، مردم این حکم براشون خیلی هیبت نداشته باشه، خیلی پی امتثالش نباشن، اگه بفهمن این تا یک سال تخلف زیاد صورت بگیره، اما وقتی انسان حکم رو ابدی میبیند بیشتر جلب توجهش میکنه، بیشتر اهمیت میده، هیبت حکم رو میگیره و بیشتر امتثال کننده خواهد داشت و اصلا انگیزه یا انگیزه های دیگری شارع مقدس داشته و قید زمان رو بیان نکرده. پس نفس حکم قید زمان رو نداره. بعد از یک سال که مصلحت سر میاد و اراده مدتش تموم میشه، حکمی که مطلق جعل کرده بود حالا قیدشو میاره. این نسخ به معنای حقیقی در خود حکمه، به معنای حقیقیه، چون واقعا قید تا الان حکم نه، این حکمه تا الان قید زمانو نداشت. قید زمانو بعد از یک سال میزنه، اگه نمیزد این حکم همجور فرض گرفته میشد که ادامه دارد. اما نسخ به معنای مجازی در خود حکم اینه که در همون زمان که شارع مقدس حکم رو بیان میکنه و جعل میکنه و بیان میکنه، قید زمانش هم میزنه. مثلا مصلحت یک سال میبینه، اراده یک سال میکنه، بعد حالا که نوبت به جعل حکم میکنه میرسه، جعل حکم رو همون قید زمانش که همون ناسخشه رو هم بیان میکنه، میگه یجب هذا العمل الى سنه. پس هنگام جعل حکم الا سنتن تا یک سالو گفت، مثلا ناسخش رو کنار منسوخش رو آورد. اینو میگن نسخ به معنای حقیقی، یعنی از ابتدای جعل حکم زمان رو هم بیان میکنه، گرچه اونی که متناسب با نسخ همون است که ابتدا مطلق حکم جعل کنه، بعد از سر آمدن مصلحت بیاد قید زمان رو بیاره. خب این به معنی مجازی عرض کردیم هست که همزمان با جعل حکم قیدش رو هم کنارش بیاره، قید زمان را. اما تطبیق عبارت امکان و نسخ و تصویره بین آیه نسخ امکان داره در شریعت احکام شرعی یا نه، و نسخ رو به تصویر بکشیم ببینیم نسخ چیه، چه اقسامی داره، در چه مراحلی از حکم قابل تصوره. ان نسخ به معناه الحقیقی امر مستحیل فی حقه سبحانه و تعالی فی مرحله الملاک و الاراده. نسخ به معنای حقیقی امر محالی است در حق باری تعالی خداوند سبحانه و تعالی در دو مرحله ملاک و اراده که مبادی حکم باشه. پس فعلا نسخ در مبادی حکم که مصلحت و اراده در وجوب. مثلا چرا؟ لأن لازمه الجهل، چون لازمه نسخ در مبادی حکم جهل، و خداوند تبارک و تعالی منزه از جهل. بیاد مصلحتی رو ببینه، اراده بکنه، بعد عدول کنه، پشیمان بشه، بفهمه که اصلا مصلحتی نبوده، از ارادش برگرده، عدول کنه. نسخ به معنی حقیقی در مبادی یعنی این دیگه، مصلحت ببینیم، اراده کنیم، بعد پشیمون بشیم، از اراده برگردیم. چرا؟ بفهمیم که مصلحت نبوده. و حالات نسخ شرعی لابد من تفسیرها به نسخ به معنای مجازی. حالا اون حالات نسخ شرعی که ما در احکام شرعی نسخ میبینیم، باید اونا رو تفسیر کنیم به نسخ به معنای مجازی. به ان یکون الحکم من البدایه ذا امد محدود من حیث المصلحه والاراده وقد انتهى. به اینکه این حکم از ابتدا دارای مدت مشخصی بوده از لحاظ مصلحت، از حیث مصلحت و اراده، و پایان گرفته. شارع مقدس مصلحت رو یک سال از اول میبینه، اراده هم تا یک سال میکنه، بعد سر سال که آمد دیگه خود به خود مصلحت و اراده مدتش سر میاد. این نسخ به معنای مجازی در مبادی در شریعت قابل تصوره. اما بعد از مرحله مبادی حکم نوبت به خود حکم میرسه، خود این جعل وجوب. نعم یمکن تصور النسخ فی مرحله الجعل و الاعتبار به معناه الحقیقی و معناه المجازی معا. بله، تصور نسخ در مرحله جعل و اعتبار حکم به معنای حقیقی و مجازی هر دو ممکن است. اما به معنای حقیقی، اما الاول، فبأن یفترض ان المولا یجعل الحکم علی طبیعی المکلف من دون تقییده به زمان معین. نسخ به معنای حقیقی در خود حکم اینه که فرض بشه مولا جعل حکم میکنه، مثلا جعل وجوب میکنه بر طبیعی مکلفین، میگه این عمل بر شما مکلفین واجب است، بدون این که این حکم رو مقید به زمان مشخصی کنه. خودش میدونه تا یک سال ها، اما به مکلفین نمیگه. حکم قید زمان نداره مطلق، چون مطلقه شأنیت ابدیت رو داره، ما فکر میکنیم ابدیه. ثم بعد ذلك یرفع ذلك الجعل الذي يعلم منزل بدايه ان ملاكه محدود بزمان معين. بعد از این که مولا جعل حکم کرد قید زمان نزد، بعد از یک سال میاد اون جعل رو، اون حکم وجوب رو بر میداره. اون جعلی که، اون حکمی که از ابتدا مولا میداند که ملاک این حکم محدود به زمان مشخصی است، از ابتدا میدونست که این یک سال است، ولی قید یک سال رو نزد، بعد از یک سال اعلام کرد. ولا محذور فی ذلک، و این مشکلی هم نداره. خب میگیم پس چرا مولا اگر از ابتدا میدونه یک سال است، چرا همون زمان نمیگه، بعد از یک سال قید زمان رو میاره؟ میگه خب هدفی داره، انگیزه ای داره. لأن اطلاق الجعل لم ينشأ من عدم علمه تعالى بدخل الزمان المخصوص في الملاك بل لمصلحة اخرى. به خاطر اینکه این اطلاق جعل، یعنی اینکه مولا جعل حکم رو مطلق میاره و قید زمان بهش نمیزنه، این ناشی از عدم علمش نیست. اینطور نیست که خداوند تبارک و تعالی نمیدونست تا یک سال، سر سال که فهمید حالا قید زمان میزنه. این که نیست، نعوذ بالله کسی همچین حرفی بزنه. اطلاق جعل، این که حکم رو بدون قید زمان میاره، این ناشی از عدم علم خداوند تبارک و تعالی نیست، به دخالت داشتن این زمان مخصوص در ملاک. مثلا متوجه نبوده که این یک سال این مصلحت داشته. بله مصلحت اخرى، نه از اولا میدونست این مصلحتش یک ساله است و یک ساله حکم جعل کرده، ولی به خاطر مصلحت دیگری قید زمان رو الان اند جعل حکم نمیگه و بعدن میگه. مثلا چه مصلحتی؟ مثلا وهی الاشعار به هیبت الحکم و ابدیته. مثلا این قید زمان رو هنگام جعل حکم نیاورده برای اینکه اشعار به هیبت حکم کند. یعنی مردم وقتی که حکمی جعل میشه، مثلا مولا نمیگه تا یک ساله، فکر میکنن ابدیه و حکم مهم جلوه میده و مهم میگیرن، چون فکر میکنن ابدیه. مثلا حکمی که ابدی باشه با حکمی که مثلا یه ساله باشه، با هیبت این ابدی بودن حکم مکلف رو میگیره، ولی یک ساله باشه اینا ممکنه مهم جلوه براشون نکنه. و ثانی که نسخ در خود حکم به معنای مجازی، این ناسخ همون زمان جعل حکم کنار منسوخ میاد. فبعن یفترز ان المولا یجعل الحکم على طبیعی المکلف المقید به سنت الاولا من الهجره. مثلا فرض بشه که مولا جعل مثلا حکم وجوب بر مکلفین میکنه، بر طبیعی مکلف، و مقید میکنه این حکم خود را در همون ابتدای جعل به سال اول از هجرت. مثلا میگه که این حکمی که من جعل کردم تا یک سال است، تا یک سال، یعنی تا یک سال که میگه این ناسخ وجوب است دیگه، و ناسخ کنار منسوخ گفته شد. و به انتهایها ینتهی زمان الحکم المجعول قهرن، با منتهی شدن این یک سال، سال اول هجرت، زمان این حکمی که مولا جعل کرده قهرن خود به خود به پایان میرسه. من دون حاجت الى رفعه، دیگه نیاز نداره سر سال رافع بیاره، ناسخ بیاره، حکمو نسخ کنه، که همون پارسال که جعل حکم کرد ناسخشو کنارش فرمود. ول افتراض الاول اقرب الى معنى النسخ، فرض اول به معنای نسخ نزدیکتره، کما هو ظاهر، کما که روشنه که اول حکم صورت مطلق جعل بشه، مردم فکر میکنن این حکم ابدیه، بعد از مدتی زمان رو مولا بیاره، این میگن که این حکم نسخ شد. و الان اونجایی که ناسخ کنار منسوخه، میگه یجب هذا العمل الى سنتن، که از اول حکم مزیق به یک زمان داره جعل میشه قید. ولذا این نسخ به معنی حقیقی اینجا گفتنش درست نیست. بنابراین مجازی طبیعتا باید بگیریم به اعتبار اینکه بالاخره بیان زمان چطور اگه منفصل بود ناسخ بود اینم شبیه اونه. این به اعتبار شباهت را نسخ معنی مجازی بهش اطلاق میشه. اما بحث بعدی بخوایم ببینیم که حسن قبح که یک امر عقلی است عقلا مستلزم امر و نهی شارع هست یا نه. حسن قبح مال عقله، عقل میگه فلان عمل حسنه فلان عمل قبیحه. مثلا عقل میگه عدالت خوبه ظلم بده، عقل این رو میفهمه. اما امر و نهی از شارع حاکمه، عقل حاکم نیست، عقل شارع نیست، عقل دستور نمیده، شارع مقدسه که دستور میده، حاکمه، حکم میکنه. ولی امر و نهی رو شارع میکند. حالا ما میخوایم ببینیم که بین این حسن و قبح عقلی با اون امر و نهی شرعی ملازمه هست یا نه. یعنی ما میتونیم بگیم که هر چیزی را که عقل من خوب بداند شارع لازمش اینه که به اون عمل امر کند، هر چیزی را که عقل من بد بداند قبیح بداند شارع مقدس باید از اون عمل قبیح نهی کند. آیا بین حسن و قبح عقلی با امر و نهی شرعی ملازمه هست یا خیر؟ ابتدا می فرماین که حسن و قبح عقلی، این حسن و قبح دو امر واقعی تکوینی است، یعنی در عالم خودش واقعا اینا وجود دارن، اینطور نیست که یه چیز قراردادی باشه، اعتباری باشه، جعلی باشه، نه، حسن و قبح واقعا هست. چه ما درک بکنیم چه نکنیم، حسن و قبح امر دو امر تکوینی است و عقل اونو درک میکنه. حسن چیه؟ حسن یعنی چیزی که سزاوار صادر شود. مثلا عدالت میگیم حسنه، یعنی چی؟ یعنی عدالت چیزی است که سزاوار صادر بشود. ظلم میگیم قبیحه، قبح یعنی چی؟ قبح یعنی چیزی که سزاوار از ما صادر نشود. این سزاوار بودن و سزاوار نبودن بهش میگیم حسن و قبح، و این حسن و قبح رو عقل میفهمه، و این حسن و قبح به نظر مصنف دو امر حقیقی تکوینی و در عالم خود وجود دارد. عقل فقط نقشش درک حقایق دیگه، درک امور دیگه، و این دو امر تکوینی و حقیقی است. عقل فقط مدرکه، عقل فقط درکش میکنه. ولذا وقتی میگیم که عقل حکم میکنه یعنی درک میکنه این حسن قبح، نه اینکه عقل حکم کند ایجاد کند این حسن قبح رو، که اگر عقل ایجاد نکنه اینا وجود نداشته باشن. نه، چه عقل اینها درک بکنه چه نکنه، این دو امر حقیقی است و وجود داره، تکوینیه. عقل نقشش فقط درک کردنه، مدرکه. عقل منشأ نیست، حاکم نیست، ایجاد کننده ی حسن قبح نیست. حالا اگر ما تعبیر میکنیم عقل حکم به اینها میکنه مجازنه، یعنی حکم میگیم اما منظورمون درکه. میشود لفظ حکم گفت به معنی درک، مجازن اراده کرد، اینجا همین منظورمونه. وقتی میگیم که عقل وقتی حکم کرد به حسن قبح منظورمونه وقتی عقل درک کرد. حکم کردن با درک کردن فرق داره. حکم کردن یعنی اگه حکم نکنه اینا نیستن، ولی ما میگیم که نه، عقلم درک نکنه اینا هستن، امور تکوینی هن. پس عقل فقط نقش درک کنندگی، درک کننده رو داره، نه نقش ایجاد کننده و حکم کننده و انشا کننده اینها نیست. ولی از هم میفهمن که بعضی از بزرگان به نظر ما اشتباه کردن که اومدن گفتن که حسن و قبح از امور جعلی و اعتباری و قراردادی و هستش که عقلا قرارداد میکنن. یعنی عقلا میان بین خودشون مصلحت رو در چیزی درک میکنن، بعد اونجا جعل حسن میکنن، قرارداد میکنن، اعتبار میکنن حسن رو، که اگر عقلا قرارداد نمیکردن اصلا حسنی وجود نداشت. یعنی اون این حسن و اون قبح و از امور اعتباری حساب میکنن. امور اعتباری هم خصوصیتش اینه که در عالم تکوین وجود نداره، که همش وابسته به معتبره. اگر معتبر جعل بکنه هستن، اعتبار بکنه هستن، نکنه نیستن. بنازه بعضی بزرگان اومدن گفتن که حسن قب از امور اعتباری هن، مجعول اغلاست، اغلای عالم اگر حسن چیزی رو به مصلحت دیدن جعل حسن میکنن، اعتبار حسن میکنن، اگر چیزی رو درش مفسده دیدن جعل قبح میکنن. یعنی اگه اینا جعل نمی کردن، قرارداد نمی کردن، حسن قبحی نبود. ولی مصنف میگه نه، این درست نیست. اینا حسن قب از امور تکویلی هم که عقل اونا رو پیدا میکنه، درک میکنه، نمی کردم وجود داشت. این در خصوص حسن قبح که دو امر تکوینی و حقیقی هستن، عقل اونها رو درک میکنه و معنای حسن قبح هم عرض کردیم به معنای سزاوار بودن صدور یک عمل و عدم سزاوار بودن. حالا سوال اینه که آیا چیزی را که عقل حسن یا قبیح بداند عقلا مستلزم امر و نهی شرعی هست یا نه؟ بعضی بزرگان گفتن بله، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی هر چرا که عقل حسن بداند، مثلا عدالت را عقل حسن میداند، لازمش اینه که شارع باید به عدالت امر کند. آنچه را که عقل قبیح بداند، مثلا عقل ظلم را قبیح میداند، لازمش اینه که پس شارع باید از ظلم نهی کند. پس هر آنچه را که عقل به حسن قبحش امر می حسن قبح چیزی را عقل درک میکند، پس شارع مقدس باید امر و نهی کند. بین حسن قبح عقلی با امر و نهی شرعی گفتن ملازمه وجود دارد. اما بعضی اومدن اینجا تفصیل قائل شدن، گفتن به صورت کلی نمیتونیم بگیم هر جا حسن قبح عقلی بود به دنبالش باید امر و نهی شرعی باشد. نه، اینطوری نیست، باید تفصیل قائل بشیم. حسن قبح عقلی دو قسمه. یک حسن قبح عقلی است که بعد از احکام شرعی به وجود میاد، یعنی اگه حکم شرعی نبود این حسن قبح نبود، اگه امر و نهی شرعی نبود این نبود. در واقع میگیم این حسن قبح در سلسله معلولات احکامه. بعضی حسن قبح ها را داریم در سلسله علل احکامه، یعنی مستقل از حکم شرعیه، چه حکم شرعی باشد چه نباشد این حسن قبح هست. مثال بزنم، مثلا در قسم اول مثال بزنیم. قسم اول عرض کردیم حسن قبحی که بعد از حکم شرعیه، یعنی شارع در ابتدا امر به وضو یا صلات میکند، ابتدا امر شرعی و حکم شرعی است. بعد از اینکه شارع امر به وضو یا امر به نماز کرد، عقل میاد میگه که امتثال این امر شارع حسن است. بعد نوبت به عقل میرسه، عقل میگه امتثال امر شرعی حسن است، یا میگه اسیان امر شرعی قبیح هست. این حسن قبحی که عقل درک کرد بعد از حکم شرعیه. یعنی اگر امر و نهی شرعی نباشه، عقل نمیگه که امتثال و اسیان خوب و بده، چون امتثال، حسن امتثال و قبح اسیان در جایی صادقی که امر و نهی از شارع باشد. تا امر و نهی نباشد امتثال اسیان صادق نیست که. ولذا میگیم که این حسن و قبح عقلی در سلسله معلولات احکام شرعیه، یعنی باید یه امر شرعی باشه، حکم شرعی باشه، بعد امتثال و اسیان صادق باشد. امتثال معلول امره، اگه امر نباشه امتثال نیست، اسیان نیست. ولذا عقل میاد این دو پدیده رو که امتثال اسیان باشه میگه خوبه یا بده، خوبه یا بده. خب این متوقفه برای اینکه امری باشه. ولذا میگیم این حسن قبح در سلسله معلولات احکامه، یعنی اول حکم بهت باشه بعد عقل بیاد بگه امتثالش خوبه اسیانش بده. اینا میگن حسن قبحی که حسن قبح عقلیه، که عقل حسن قبح مال عقله، حسن قبحی که بعد از حکم شرعی است. یا بگید در سلسله معلولات احکامه. معلول احکام، معلول حکم چیه؟ امتثال و اسیان. امتثال اسیان را عقل میگه خوبه یا بده. اما گاهی نه، حسن قبحی داریم که در سلسله علل احکامه. علل احکام چیه؟ مثلا علت این که شارع چیزی رو واجب کنه چیه؟ ما گفتیم وجوب باید مصلحتی باشه. مثلا عدالت مصلحت داره، شارع ارادش میکنه، بعد واجبش میکنه که شما عدالت به خرج بدید. این وجوب. خب اینجا میگیم که عقلم مصلحت عدالت رو مستقلا درک میکنه، یعنی علت و حکم رو. اینطور است که اگه شارع واجب نمیکرد عدالت رو، امر به عدالت نمیکرد، عقل نمیفهمید. نه، عقل مستقلا مصلحت عدالت رو مییابد. ولذا میگیم که عقل میگه عدالت مصلحت دارد، چون مصلحت دارد مما ینبغی صدوره هست، پس حسنون چه امر شرعی به عدالت باشد چه نباشد. عقل مستقل از حکم شرعی خودش میفهمد، در عرض حکم شرعی میفهمد عدالت مصلحت دارد، یعنی علت حکم رو عقل اینجا به وضوح میفهمد. وقتی فهمید میگین حسنون. ولذا میگیم که این حسن عدالت که عقل درک کرد در عرض حکم شرعی است، یا بگید مستقل از حکم شرعی است، جداست. حکم شرعی هم نباشد عقل اینو میفهمد. ولذا میگیم که این حسن و قبح عقلی در سلسله علل احکامه. علت حکم مصلحت، شارع مصلحت نداشت که حکم نمیداد. وقتی میگیم در سلسله علل احکامه، یعنی علت و حکم رو عقل میفهمه مستقلا، شارع خودش بدون گفته شارع مصلحت عدالت رو درک میکنه، بعد میگه عدالت خوبه. مفسده ظلم و عقل مستقلا درک میکنه، بعد میگه که قبیحه ظلم از کسی صادر بشود، قبیحه. این حسن و قبح به اعتباری که عقل مستقلا درک میکنه، کاری با حکم شرعی ندارد، مستقل است. فرضاً در سلسله علل احکامه. خب پس دو نوع ما حسن قبح عقلی داریم. اینا فرمودن که اون حسن قبحی که در سلسله معلولات احکامه، اون حسن قبح مستلزم امر و نهی شرعی نیست، چون مستلزم تسلسل میشه. چطور؟ میگیم که خب اول شارع مقدس امر به وضو میکند، بعد عقل میاد میگه امتثال این امر حسن، اسیان این امر قبیح است. خب این حسن قبح عقلی، اگر مثلا این حسن مستلزم امر شارع باشد، خب میگیم که عقل میگوید امتثال امر حسنون، هر آنچه را که عقل حسن بداند شارع باید امر کند، پس شارع باید امر به امتثال کند. خب این امر دومی پیدا می شود. عقل میگه امتثال حسنه، هر آنچه را که عقل حسن بداند شارع باید امر کند، پس شارع باید دوباره امر به امتثال کند. شارع امر به امتثال کند. بعد دوباره عقل میگوید امتثال این امر دوم حسن است، این حسن دوم. بعد دوباره میگیم که هر آنچه را که عقل حسن بداند شارع باید امر کند، پس شارع باید امر سومی کند. اون امر سوم هم عقل میگه امتثالش حسن است، هر آنچه که عقل حسن بداند شارع باید امر کند، شارع باید امر چهارمی میکند. پایان نداره، تسلسل میشود. ولذا میگن که این حسن قبح عقلی که در سلسله معلولات احکام مستلزم امر و نهی شرعی نیست، اما اون حسن قبحی که مستقل معلول حکم نیست، عقل مستقلا میفهمد که عدالت مصلحت دارد، پس سزاوار صدور عدالت صدورش حسن است، ظلم صدورش قبیح است، مستقلا کاری با حکم شرعی ندارد. اینجاست که میگن که هر آنچه را که عقل حسن بداند شارع باید امر کند، هر آنچه را که شارع عقل قبیح بداند شارع باید نهی کند. پس استلزام عقلی بین حسن و قبح عقلی با امر و نهی شرعی در این قسم دومه، هرچرا که عقل مستقلا مصلحت و مفسدش رو درک کند و مستقلا بفهمد صدورش خوبه یا صدورش بده، اونجا مستلزم امر و نهی شرعی است. تطبیق عبارت انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.